بیست فروردین 99 شهادات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، اگر یادشون باشد ما رسیدیم به مسائل آخر کتاب شهادات از شرایع الاسلام محقق حلی. 5 تا مسئله آخر بود که یکیش رو خدمت شما عرض کردم. حالا مسئله دوم، اگر که انشاءالله برسیم امروز این مسائل را تمام کنیم. مسئله دوم، محقق می‌فرماید اگر 2 تا شاهد شهادت بدهند به یه وصیتی برای زید، 2 تا شاهد آمدند گفتند نجفی که از دنیا رفته است وصیت کرده است که خانه‌شو بدهند به آقای قدیری، از ورثه بنده 2 نفر که عدلم هستند شهادت میدهند به رجوع از این وصیت، میگن بابامون از این وصیت رجوع کرده است و وصیت کرده است که خانش را بدهند به آقای جولایی. آقا مجید، توجه فرمودید؟ بنابراین الان 2 تا ما مصالح داریم و 2 تا هم شاهد، 2 تا بیانه. یه بیانه شهادت میدهد که من خونه را وصیت کردم برای آقای قدیری، ورثه من 2 تاشون که عادلم هستند میگن بله بابامون اولین وصیت را کرده بود ولی از این وصیت عدول کرد و گفت خونه را بدم به آقا مجید جولایی. این صورت مسئله. قال الشیخ، جناب شیخ در مبسوط جلد 8 صفحه 251 می فرمایند که قبول می شود شهاد تقبل و شهادت و رجوع. شهادت رجوع قبول می شود، یعنی شهادت ورثه، و خونه رو میدن به آقا مجید جولایی. چرا؟ لأنهما لا یجران نفعا، چون این ورثه که منفعتی براشون ندارد، چه خونه رو بدن به آقای قدیری چه بدن به آقا مجید، خونه از دستی ورثه میره. بنابراین به سمت خودشون نفعی رو نمیخوان ورثه منتقل بکنه. این فرمایش شیخ. محقق میفرماید و فیه اشکال، میگه این حرف شیخ اشکال داره. چرا؟ به جهت این که مال از ید اینا اخذ میشد، از ید ورثه. خونه رو که میگیرن بدن به چه آقای قدیری چه آقای جولایی، خونه را از دست ورثه میگیرند و به اونا میدن. بنابراین این 2 تا ورثه من که عدلم هستن اینا قریم مدعی هن، یعنی نقطه مقابل مدعی هن، یعنی اینا خودشون مدعا علیهند. توجه کردید؟ و مدعا علیه نمیتواند که چه باشد؟ مدعا علیه مدعا علیه نمیتوند بیانه باشد خودش. این هم اشکال محقق. یعنی در واقع محقق بیانه دوم را حاکم بر بیانه اول میگیرد. توجه فرمودید؟ و این اشکال بر شیخ وارده که محقق میکند، به خاطر اینکه ورثه خودشون مدعا علیه هست، مدعا علیه که نمیتواند که بیانه باشد در دعوا. این مال جایی که ید در عین در ید ورثه باشه. خیلی خوب، حالا اگر وصیت در مال مشاع است، یعنی یه تیک زمینی است مشاع بین من و برادران من است، من این وصیت رو روش گذاشتم، اونم مطلب همینه، تفاوتی نمی کند. توجه فرمودید؟ و اما باقی می ماند یک جا قول ورثه مسموعه، و اون جایی است که مصابه عین است و عین در ید ورثه نیست. یعنی من که گفتم خونه منو بدهید به آقای قدیری، خونه دست من نیست، خونه دست ورثه‌ام نیست، خونه را الان آقای خدایی توش نشسته. در نتیجه عین به ید ورثه نیست و این داستان پیش میاد. اینجا حرف شیخ درسته، یعنی فرمایش شهادت ورثه مسموع می شود، این را از آقای خدایی که توش نشسته، آقای خدایی رو بلندش میکنن، به آقای قدیری هم نمیدن، میدن به آقا مجید. در این فرض کلام شیخ میتواند که صحیح باشد. پس این فرع دوم. در مسئله دوم ما اشکال جناب محقق رو بر شیخ پذیرفتیم الا یه جا استثناء کردیم، یعنی میگم یه جا حرف شیخ درست است اگر عین در ید ورثه نباشد. بریم مسئله سوم. مسئله سوم میفرماید اذا شهد شاه، دیگه آقای قدیری خونه را از شما میگیرن، به شما نمیدن. خب بله، خب همینو گفتیم، ما هم گفتیم شهادت ورثه قبول نمیشه. ما محقق گفت دیگه، ما هم قبول کردیم که شهادت ورثه قبول نمیشود، به خاطر اینکه ورثه خداشون طرف ادعان. خیلی خوب ما همینو گفتیم. شما میگون شهادت ورثه قبول نیست، ما میگم قبول نیست. درست شد؟ پس بنابراین وقتی که اجازه بدید، اگر مال، نه گوش کنه، اگر مال به یدشون است شهادتشون قبول نیست، چون میرن طرف ادعا. اما اگر مال به ید شخص ثالثه، مال دست آقای خداییه، خیلی خوب، اینجا چون مال متصرف در مال نیستن و در هر صورت مال الان به ید اونا نیست، شهادت ورثه قبول میشن. مسئله سوم، اذا شهد شاهدان لزیدن بالوصیت، اگر شهود آمدن و شهادت دادن برای زید به یه وصیتی، و شهد شاهدون بر رجوع و انه اوصا لامر، و یک شاهد، پس بیانه گفتند خونه را وصیت کرده است بدین به آقای مهندس، یک شاهد آمد گفت نه، رجوع کرد و گفت بدین به آقا مجید، اما آقا مجید یه دونه شاهد داره، آقای مهندس دو تا شاهد، ولی شاهد آقای آقا مجید شهادت بر رجوع میده، میگه بله اول گفته بود بدن آقای قدیری، بعد رجوع کرد گفت بدن آقا مجید. خب کان لامرون ان یحلف مع شاهده، آقا مجید یه شاهد دارد، خودش هم میتوند قسم بخوره که بله من بودم که این موسی چه وصیت کرد خونشو بدن به من، قسم بخورم. اگر آقا مجید با یه دونه شاهدی که دارد قسم بخورد، حرف آقا مجید و شهادت آقا مجید قول او ثابت میشه. توجه فرمودید؟ یعنی خونه را میدن به آقا مجید. اما اگر آقا مجید خودش قسم نمیخوره، میگه مال دنیاست و من برای مال دنیا قسم نمیخورم، و یا خودش نشنیده این حرف را از موسی که بخواد قسم بخوره، در فرضی که آقا مجید قسم نخورد، خب آقای مهندس دوتا شاهد داره، آقا مجید یه شاهد داره، پر واضح هست که یه دونه شاهد نمیتواند که با دو تا شاهد با هم چه کنه؟ معارضه کنه. بنابراین اگر آقا مجید قسم بخورد خونه رو بهش میدن، اما اگر آقا مجید قسم نخورد خونه رو میدن آقای مهندس. اینم مسئله سومی که محقق فرموده اند. صافه، گیری ندارد، فقط باید بتونید که مسئله را تصویر کنید ببینید که بله چی میخواد بگید. الرابعه، مسئله چهارم حرف دارد، میفرماید لا اوصا به وصیتین منفردتین، اگر موسی دو تا وصیت جدا داشته باشه، دو تا وصیت جدا، یعنی تو و یک وصیت نامه نوشتم خونه را بدهید به آقای مهندس قدیری، در یه وصیت نامه دیگه نوشتم خونه را بدهید به آقا مجید، پس بنابراین دو تا وصیت است، دو تا وصیت هم جداست. فشهد آخران انه رجع عن احدهما، خب اصلا خونه را نگیرید، یه خونه بگیرید که وصیت کرده ام خانه واقع در خیابان فلان مال آقای مهندس، خانه واقع در خیابان بهمان شد دو تا خونه وا. اون مال آقا مجید، یا باغ هم مال آقا مجید، پس شد دو تا وصیت جدا برای دو نفر جدا. شهد آخران، حالا اینجا یه بیانه آمده است. این بیانه میگه آقا موسی از یکی از این دوتا برگشت، یعنی یا از شهادت یا از وصیت خونه برای آقای مهندس برگشت، یا از وصیت خونه دوم برای آقا مجید، یا از وصیت باغ برای آقا مجید برگشت. اما شاهد تعیین نمی کند از کدوم برگشت، میگه آقا از یکی اینا برگشته. کدومه ما نمیدونیم، اما از یکی از این دوتا وصیتش رجوع کرد. قال الشیخ، جناب شیخ در مبسوط می فرمایند، مبسوط 8253، می فرمایند لا یقبل، این شهادت به رجوع پذیرفته نیست. لعدم التعیین، چون اینا تعیین نمی کنن، چون نمیتونن بگن که تعیین کنن و بگن که بله بفرمایید که کدوم یکی از دوتا را رجوع کرد، چون تعیین ندارد این بیانه پذیرفته نیست. فهیه کمالو شهدت بدارن لزیدن او امرن، میفرماید شیخ این مثل این است که بیانه بیان شهادت بدن وصیت کرده است خونه را بدن به زید یا عمرو، خب به کدومشون میدن؟ به هیچ کدوم. به زید بدن یا عمرو، تمام خونه را بدهید به زید. میگن ما شنیدیم که گفت خونه منو بدن به یکی، اما نمیدونیم اون یکی را زید تعیین کرد یا امر تعیین کرد. این شهادت مسموع نیست. مستند فرمایش شیخ چیست آقا؟ مستند فرمایش شیخ این است که آقا در باب قضا و در باب قضا شما میبایست که در باب قضا میبایست بیانه شهادت به تعیین بدن. مدعی باید ادعاش ادعای معین و مشخص باشد. مثال بزنم برای شما، فرض بفرمایید من میگم من نمیدونم 5 میلیون از آقای مهندس طلب دارم یا 10 میلیون. این ادعا پذیرفته است؟ چرا؟ تعیین نکردم آقا 5 تومن طلب دارم یا 10 تومن. یا ایام اینجوری ادعا کنم پیش قاضی، جناب قاضی من نمیدونم از آقای مهندس 10 میلیون طلب دارم یا از آقای پاوایی. اینم پذیرفته نیست. چرا؟ چون باید مدعا علیه را تعیین کنی. مدعا علیه تعیین باشد، مدعا به تعیین باشد. بگم 5 میلیون میخوام یا 10 میلیون، از کی میخوام؟ از مهندس میخوام یا از آقای پاوایی میخوام؟ شما اگر یه ادعایی را میخواهید طرح بکنید، ادعادون باید تعین داشته باش. این فرمایش شیخ و این فرمایش درست هم هست. میگد رو این مبنا شاهدم که میاد شهادت بدهد شاهد باید تعیین بکند که وصیت رو برای کی کرد. اگه بگد یه وصیتی کرد ما نفهمیدیم، گفت خونه را بده یا با آقا بده، برای آقای مهندس فایده نداره چون باید تعیین بشه چی را بده. یعنی موسی به باید تعیین بشه. هاکذا اگر شهادت بدن، ما گفت خونه را بده، ما نفهمیدیم گفت بده به مهندس یا بده به آقا مجید، این شهادت هم فایده نداره. چرا؟ چون باید موسی له را تعیین بکنن که به کی بده. توجه فرمایید، فرمودید. بنابراین این حرف شیخ میرسم، آقای مهندس میگه این فرمایش شیخ دلیلش اینه که بهتون گفتم صاحب جواهر قدس سره میگه خیلی خوب، چرا شیخ شما میگوی که ما بیانه را قبول نکنیم؟ ما بیانه را قبول میکنیم. میگم خیلی خوب، این وصیت یا مالی مهندس خونه یا مالی آقا مجید، حالا نمیدونیم مالی کدومه، قرعه میندازیم. والقرعه لكل امر مشکل، با قرعه به نام مهندس در اومد میدیم مهندس، قرعه به نام آقا مجید در اومد میدیم آقا مجید. این یه راه. صاحب جواهر میگه راه سوم هم هست. راه سوم چیست؟ میگه راه سوم این است به قاعده عدل و انصاف عمل کنیم، یعنی تنصیف کنیم. یعنی میگم خب ما نمیدونیم موسی وصیت کرده خونه رو بده مهندس یا بده آقا مجید، نصف میکنیم، سه دنگ میدم مهندس، سه دنگ میدم چی؟ آقا مجید. حالا اگر فرض کنید موسی له مردد بین سه نفر بودن، به جا نصف چه می کردیم؟ تسلیس، سه قسمت می کردیم. چهار نفر موسی له مردد بین چهار نفر بودن، چهار قسمش می کردیم. و در نتیجه اینجور اینم بله بفرمایید احتماله، بفرمایید سوم در کلام جناب صاحب جواهر. پس صاحب جواهر، شیخ گفت قبول نیست، صاحب جواهر میگه یه احتمال این که قبول کنیم به قرعه تعیین کنیم، احتمال دوم این که قاعده عدل و انصاف بین کسانی که محتملن تقسیم کنیم. خب ما چه میگم؟ میگم که آقا ما فرمایشات آقایون رو هیچ کدومش رو نمیتوانیم بپذیریم. چه میگم؟ میگم اگر مراد شیخ این است که شهادت بینه وقتی که تعیین وصیت نکنن قبول نیست، اگر مراد مقام قضاست، یعنی کار رسیده است پیش قاضی، آقای خدایی بازی نکن، کار رسیده است پیش قاضی، آقای مهندسه، بنابراین اگر فرمایش شیخ در مقام قضاست، یعنی الان کار این وصیت رسیده پیش جناب قاضی، بردن پیش قاضی تا قاضی حکم بکند که خونه را بدهند به مهندس یا خونه را بدهند به کی؟ به آقا مجید. بیانه آمدن پیش قاضی شهادت میدن، میگن بله ما بالا سرش بودیم، گفت خونه منو بدن، نفهمیدیم گفت بدن مهندس یا بدن آقا مجید. خب پر واضح هست. قاضی طبق این بیانه میتوند حکم بکند یا نمیتوند حکم بکنه؟ نمیتوند حکم بکنه چون بیانه تعیین نمی کنن به کی بده. خب قاضی که نمیتوند به این بیانه حکم بکند، قاضی میتواند آیا چه بکند؟ قرعه بندازد و به قرعه تعیین کند، به مهندس بدد یا به آقا مجید؟ نه. چرا؟ به خاطری که انما اقضی بینکم بالایمان بالبینات والایمان، به بینه و یمین حکم مستندش است. مستند حکم قاضی نمیتوند چه باشد؟ قرعه باشد. قاضی به قرعه نمیتوند حکم بکنه. مثل این است یه قاضی استخاره بکنه الان میخواد حکم بکنه، بگد من به نفع این حکم بکنم یا به نفع اون حکم بکنم نمیدونم، خدایا استخاره بکنه، قرآنو واکنه یا بزند به تسبیح و بگد استخاره خوب به نفع یکی به نفع چه بشد؟ به نفع یکی حکم بکنه. بیانه معین نیست مهندس. بله اما نمیگید به مهندس. آفرین صبر کنیم به فرمایشی شما میرسم. الان میگم رفته پیش قاضی. وقتی مطلب عرضه شد بر جناب قاضی، قاضی میخواد حکم بکند، قاضی که میخواد حکم بکند آیا خب بیانه شهادت به اصل وصیت داد مرددن بین المهندس و آقا مجید. خب وقتی مردد بین مهندس و آقا مجید است، خب قاضی به نفع کدوم حکم بکنه؟ صبر کنه. خب اجازه بدی. صاحب جواهر میگه قرعه بندازه. آیا میتوند قاضی قرعه بندازد؟ میگم نه. مستند حکم قاضی نمیتواند قرعه باشه. پس قرعه نمیتوند بندازد. پس اینجا حرف شیخ درست. درست؟ اما اگر کار این وصیت به قضا نکشد، یعنی ورثه نشستن میخوان ببینن باباشون چه تکلیفی براشون معلوم کرد، پیش قاضی نرفتن، خیلی خوب، بینم آمدن این شهادت رو دادن، خیلی خوب، وقتی که بیانه آمدند و این شهادت را دادند که بابادون وصیت کرد یا بدن این یا بدن اون، خب اینجا حرف صاحب جواهر زنده میشد. میگن ورثه در تعیین تکلیف خودشون میتوانند قرعه بندازن و ببینن به نام کدوم در میاد، به نام هر کدوم در آمد به او بدن. چرا؟ چون اطلاقات قرعه ما نحن فیه رو میگیرد. اطلاقات قرعه هشت بهشون بده. اطلاقات قرعه ما نحن فیه رو میگیرد و وقتی اطلاقات قرعه ما نحن فیه رو گرفت، توجه فرمودید، بنابراین مانعی ندارد. پس تو این که تعیین وظیفه شخصی بفرمایید که ورثه باشد اشکالی ندارد، حرف صاحب جواهر زنده میشد و درست میشد. توجه فرمودید. خب اینم مال حرف صاحب جواهر. اما اون داستان قاعده عدل و انصاف که صاحب جواهر فرمود، داستان قاعده عدل و انصاف که صاحب جواهر فرمود، اون هیچ وجهی ندارد. یعنی نه در بفرمایید که پیش قاضی حجیتی دارد، نه برای خود ورثه حجیتی دارد، به خاطر اینکه ما اصلا چیزی تحت عنوان قاعده عدل و انصاف نداریم. این قاعده وارد شده است منحصرا در بعض از موارد تلف ودیعه، که اگر آقای فشاره که بخوای بری یا وایسی، خب این اختصاص دارد به موارد، نصش وارد شده است در موارد تلف ودیعه. وقتی که در موارد تلف ودیعه وارد شده است، منحصراً در همون موارد میشد بهش چه کرد؟ عمل کرد. و در غیر اون موارد نمیشد به این قاعده عدل و انصاف عمل کرد. بنابراین چیزی به نام تقسیط بین اطراف که صاحب جواهر احتمال داده اند وجود ندارد. اینم مسئله چهارم. پس ملاحظه فرمودید، در باب قضا رفت داستان پیش قاضی، حرف شیخ درست. اگر قصه قصه خود ورثه است، قرعه صاحب جواهر درست. این علم اجمالی که شما گفتی آقای مهندس، ورثه علم اجمالی دارن، باباشون یه وصیتی کرده، نمیدونن این وصیت برای کی کرده، در نتیجه چه میشود؟ قرعه میندازن تا معلوم بشه، اشکالی نداره. و اما قاعده عدل و انصاف و تقسیم، اون هیچ وجهی ندارد. اینم مسئله چهارم. مسئله پنجم هم براتون بگم تو فرصت باقی مانده که مسائل شرایع تموم بشه. الخامسه، اذا ادعى العبد العتق، عبد ادعا میکند مولا منو آزاد کرده است، و اقام بینه تفتقر الى البحث، بینه مو ورده، دو مرد ورده، ولی ما نمیدونیم، قاضی نمیدوند این دوتا عادلن یا نه، پس باید فحص کنه ببینه آیا عادلن یا نه. ولو سألت تفریق حتی تثبتو، حتی تثبتو تزکیتو، اگر عبده، حالا به جا عبد بذارین کنیز، کنیزکه میگد منو از مولا جدا کنی، چون دیگه مولا منو آزاد کرده، وقتی مرا آزاد کرد دیگه به من نامحرمه، پس بنابراین منو پیش مولا نگذارید، منو از مولا جدا کنید، آیا این درخواست کنیزک پذیرفته می شود که از مولا جداش کنن یا عبدا از مولاش جدا کنن؟ قال فی المبسوط یفرقو، بله جداش میکنه. فرع بعدی، و کذا قال، و همچنین شیخ فرموده است، مبسوط 8254، و همچنین شیخ می‌فرماید اون عبد بود، این یک مورد دیگره که عامه، لو اقام المدعی المال شاهدن واحدا، اگر مدعی مال آمده است که شخصی ادعای مال دارد اما یه دونه شاهد آورده، خیلی خوب، ودعا ان له آخر، میگه این یه شاهد، من یه شاهد دیگه هم دارم، شاهد دومشا نیورده ولی میگه دارم. سأل حبس القرین، میگه خب اینی که من بر علیهش ادعا دارم شما زندانیش کنی جای نره تا من برم شاهد دومم رو بیارم، شاهد دوم شهادت بده، مالو ازش میگیرم. میگه قال، در مورد شاهد میگه نه، قریم را، مدعا علیه را با یه دونه شاهد زندانش نمی کنه. چرا؟ لأنه متمکن من اثبات حقه بالیمین، چون می تواند مدعی به جا یه شاهد داره، به جا شاهد دوم قسم بخوره ادعاشو ثابت کنه مال رو بگیره. اینی که میگه بگیرین اینو زندانش کنین تا من برم شاهد دومو بیارم، خیر، زندان نمیکنن. چرا؟ چون قسم بخوره، نمیخواد بره شاهد دومو بیاره، قسم بخوره و مال رو بگیره. تا اینجا حرف شیخ بود. محقق میفرماید و فی الکل اشکالون، محقق میگه ما همه هر دو تا فرع رو درش اشکال داریم، هم داستان کنیزک و عبد را، هم داستان این ادعای مال را. میگه هر دو رو ما درش اشکال داریم. چرا؟ اشکال لأنه تأجیل العقوبت قبل ثبوت دعوا، میگه به خاطر اینکه این عجله کردن در عقوبت است قبل از اینکه دعوا ثابت بشه، ادعا هنوز ثابت نیست. وقتی ادعا ثابت نیست ما چه جوری بیام حکم بکنیم؟ این اشکال محقق است. و اشکال جناب محقق درسته. چرا؟ چون کنیزک میگه منو با مولا جدا کنی، مولا دیگه به من نامحرم است. خب هنو ادعا ثابت نشد. وقتی ادعا ثابت نشده است که ترتیب اثر برش داده نمیشه، بنابراین از مولا جداش نمیکنن و مولا هر نوع تصرفی را که میخواهد تا قبل از اثبات ادعا میتواند که در کنیزک انجام بدهد. این مال داستان کنیزک. و اما بیان سر داستان ادعای مال، اینجام درسته؟ نمیگیرن زندان کنن. کسی که مدعی مال شده، یه شاهد آورده، خب میگه بگیرینش جای نره تا من برم شاهد دومو بیارم. خب اینم بگیرینش جای نره تا من برم شاهد دوم رو بیارم، نه به خاطر این است که میتواند اثبات حقش رو با قسم بکنه. شاهد واحد و قسم و یمین مدعی اثبات دعاوی مالیه رو میکنن، نه به خاطر این. توجه میفرمایید؟ پس به خاطر چی؟ به خاطر این که عقوبت قبل از ادعا ثابت نمیشد. یعنی شما ادعا دون قبل از این که به اثبات برسد، طرف مقابل محکوم به چیزی نیست. شما باید ادعادون رو ثابت بکنید، بعد که ادعادون رو به بیانه یا قسم اثبات کردیم، اون وقت طرف مقابل در مقابل ادعای شما باید پاسخگو باشد. مادامی که مدعی ادعای خود را نتوانسته است اثبات بکند، بنابراین هیچ مطلبی ثابت نمیشد و عقوبتی در کار نیست و حبسی هم در کار نیست، چون این حبس عقوبت است و حبسش نمی کنند. بله، اگر مزان تهمت باشد اخذش می کنند. اینه، خوب دقت کنید. مزان تهمت یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید الان یه آقایی تهمت بهش زده اند که میلیاردها اختلاس کرده است. اما تهمت هنوز به اثبات نرسیده است. خب اینجا وظیفه مدعی العموم چیست؟ خب اگه ولش کنن آقای مهندس که مثل خاوری میرد کانادا که باید چیکارش کنن؟ حبسش میکنن. چون اینجا مزان تهمته، اون جایی که مزان تهمته میگیرندش تا ادله تکمیل بشن. ادله تکمیل شد بر علیهش حکم صادر میکنن. ادله تکمیل نشد تبرئه میشود. توجه فرمودید؟ بنابراین بله، بنابراین مطلب این است که عرض کردیم آقای قدیری فرمودن در مورد ازدواج بعید نیست که بگوییم بله حق تصرف ندارد. نه، باید ثابت بشه. یعنی فرض بفرمایید زن شما میگد که منو طلاقم داده، ادعای طلاق داره، یه شاهدم بر طلاق آورده. خیلی خوب، حالا که شاهد بر طلاق آورده دیگه تمکین نمی کنن. خب با یه شاهد که مطلب ثابت نمی شد که، باید شاهد دوم رو هم بر طلاق بیاره. شاهد دوم رو بر طلاق ندارد. وقتی شاهد دوم رو بر طلاق ندارد، بنابراین ادعا پذیرفته نمی شد و خیلی هیچ مشکلی هم ندارد. تا ادعاش ثابت نشده است زن شماست و وظیفه دارد که از شما تمکین بکند. دوستان درس ساعت 11 تفسیر سوره قصص ساعت 11 برقرار است. آقایونی که در اون درسم شرکت نمی کنند، امشب و فردا از همه شماها التماس دعا داریم توسل به صاحب الاصل پیدا بکنید. انشاءالله این بیماری از سر شیعیان امیرالمومنین برطرف شود.